صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودهای بهاری به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زیر پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. امروز دوشنبه 30 ماه مارس 2015 برابر با 10 فروردین ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما بدین قرار است info@radiopars.org. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. امیدوارم که این بهار و سال نو رو به شادکامی آغاز کرده باشید و با سرفرازی به پایان برسونید. امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید. هرچه گل مانده ز ما زندان کن، مام گل خانه ما ویران کن، لاله در هر گذر آویزان کن، مرگ مردم ندهد فرجامی، نشود کشور ما اسلامی. سالها شد که دریدی و نشد، آیه و سوره جویدی و نشد، تا خدا ماله کشیدی و نشد، گر خداوند شود اعدامی، نشود کشور ما اسلامی. باز بلبل به چمن میخواند، میرود دین و وطن میماند، حاضر از گردش دنیا داند، که نروید گلی از هر بامی، نشود کشور ما اسلامی. سروده بود از آذر که بخشیشو از اون برای شما خوندم. به نام شیر و خورشید پرچم بگریخت. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. دوستان نازنین، با هم ترانه نوروزی سیابینا رو می‌شنویم. دوستان نازنین، توجهتون رو به سه خبر جلب بکنم. مذاکرات صبح امروز هیچ پیشرفتی نداشت. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که نشست صبح امروز بین وزرای امور خارجه رژیم ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس هیچ پیشرفتی نداشت. به گزارش خبرگزاری شینهووا، یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه امروز گفت در مورد دستیابی به چارچوب یک موافقتنامه در مذاکرات هسته‌ای چندان خوشبین نیست. یک روزنامه‌نگار ایرانی هم به اتریش پناهنده شد. پیام نوسیپور، دبیر پیشین روزنامه ایران ورزشی که به طور شخصی برای تماشای بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال به اروپا سفر کرده بود، پیروز در اتریش درخواست پناهندگی کرد. وی به همراه سه خبرنگار ورزشی نویس دیگر، از جمله دو خبرنگار خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز که در سانحه هوایی در فرانسه کشته شدند، عازم این سفر شخصی شده بود. گفته می شود همسر و فرزند روزنامه‌نگار در حال حاضر در ایران به سر می برند، اما همکاران سابق وی در روزنامه ایران ورزشی موفق به برقراری تماس با آنها نشدند. تأسیس ارتش متحد عرب به فرماندهی قاهره. در بیانیه اختتامیه نشست اتحادیه عرب سران این اتحادیه اعلام کردند که روی نظامی مشترک عربی تأسیس خواهند کرد. به گزارش نام نیوز، پایگاه خبری مصری الیوم گزارش داد که بر اساس این تصمیم قرار است نیروی نظامی مشترک عربی با اقداماتی که تهدیدی علیه اعراب به شمار می رود و تهدیدهای تروریستی وارد عمل شود. در این نشست نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب موظف شده با هماهنگی سران کشورهای عربی در طول یک ماه آینده این طرح را فعال و سازوکارهای تأسیس ارتش عربی مشترک را فراهم کند. سامح سیف الیزل مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک مصر به روزنامه المصری الیوم گفت که قرار است این ارتش با لباس متعدالشکل و در قالب نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به فرماندهی قاهره تشکیل شود. اردن، امارات، کویت، عربستان نیز از دیگر کشورهای شرکت کننده در این ارتش هستند که با کمک‌های لوجستیکی و مالی ارتش متحد اعراب را تقویت خواهند کرد. دوستان نازنین، توجهتون رو به برنامه روز هفتم با آرش شاه تیموری جلب می‌کنم.
روز هفتم. با درود و روز بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو فارس در زوریخ و با آرزو به اینی که سال 1394 رو به خوبی آغاز کرده باشید. این اولین برنامه در سال 94 هست که در خدمت شما هستیم. امید این رو داریم که بهاری و سبز باشید، امید سلامتی و پیروزی در ادامه کار و راه. شامل حال تمامی کشورهای اروپایی می شود.
دوستان نازنین، برنامه یه مقدار دچار مشکل شده بود. دو مرتبه با هم روز هفتم رو میشنویم.
روز هفتم. با درود و روز بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو پارس در زوریخ و چون همیشه آرزو دارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. در برنامه امروز در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به یک خبر کوتاه که حتما دوستان عزیز در جریان هستند. فردا در شهر استکهلم بازی فوتبال ایران و سوئد هستش که در این رابطه تعدادی از ایرانیان کمپینی رو در نظر دارند که برپا بکنند در رابطه با وضعیتی که زنان در ایران برای رفتن به دیدن بازی‌ها در باشگاه‌ها یا زمین‌های ورزشی دارن. به همین خاطر تعدادی دستم در کار هستند که فردا در روز مسابقه در محل حاضر باشند در استادیوم فوتبال و با پلاکارت ها و تیشرت هایی که تهیه شده بتونن این اعتراض خودشون رو به نمایش بگذارن در حمایت از بانوان ایران که همونگونه که عرض کردم نمیتوانند به زمین های ورزشی بروند و طبعا این مهم چون پخش مستقیم هم هست از تلویزیون چهار سوئد و احتمالاً در خود ایران هم این بازی رو به نمایش خواهند گذاشت، این میتونه یک مقدار تأثیر داشته باشه از دید بین المللی و شاید تا جایی هم بتواند کمکی باشه برای رساندن صدای بانوان ایران به گوش دیگران در گوش و کنار جهان. اما در رابطه با مسائل اتمی باید خدمت رو عرض بکنم، امروز روز سرنوشت سازی هستش، بر جهت تصمیم گیری هایی خواهد شد در پیرامون مسائل هسته‌ای، اما گمان زنی های بسیاری هم در این رابطه هست. تا این لحظه که من در خدمتتون هستم هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشده، فقط یک مقدار گمان زنی هست و چه باید کرد و چه باید نکرد تا پیرامون این مهم. در همین رابطه ولایتی اینگونه عنوان میکنه، توافق باید متوازن باشد. اگر در حدسه‌ای عقب نشینی کنیم، آمریکایی ها مسئله موشک و حقوق بشر را مطرح میکنند. مشاور خامنه‌ای در امور بین‌المللی گفت تجربه نشان داد که به محض عقب نشینی در یک عرصه آمریکایی ها موضوعات دیگری را مطرح میکنند. وقتی آنها تصور کنند با استفاده از فشار توانستن ما را ملزم به عقب نشینی در موضوع هسته‌ای کنند، همین ابزار فشار را در موضع موشکی ما به کار خواهند برد، کم کم موضوع حقوق بشر را پیش می کشند و مثلا می گویند چرا شما به بهایی ها آزادی نمی دهید. اینها به هر روی صحبت هایی است که در خود داخل ایران هم مطرح است و خوب هستش که خود این آقایان هم به مسئله حقوق بشر اشاره کردند و من فکر میکنم چرا توی این مدت خود این آقایان پنج به علاوه یک و خانوم هایی که در این پنج به علاوه یک می نشینند و با این هیئت ایرانی به مذاکره می پردازند هیچگاه اشاره به حقوق بشر در ایران نکردند. به همین ارتباط هستش که من در برنامه قبل هم خدمتتون عرض کردم که اینها دعواهای حکومت هاست و ملت در این بین هیچ سهمی گویا ندارند. این آقایان اگر بشین و برخواستی با هم دارند در رابطه با مسائل دیگری است به جز اون اتفاقاتی که بر سر مردم در داخل ایران به طور مثال دارد میافتد در طول این 36 سال. خود حکومتی ها در ایران وحشت از این دارند، اما میبینیم تا این لحظه 13-14 سال هست که در رابطه با مسئله هسته‌ای دارند صحبت میکنند، هیچگاه پیرامون مسئله وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره نشده. اما ترس بر آقایان غالب هستش در حکومت. و در جای دیگر در صحبت هایی که خامنه‌ای هفته پیش انجام داده بود امروز من مجدداً به خبرهایی که دنبال میکردم، این سخنرانی خامنه‌ای که سخنرانی طولانی بود رو کوتاه کردن و 4 نکته‌ای رو که خامنه‌ای در صحبتاش پیرامون مسئله هسته‌ای عنوان کرده بود رو زیر ذره بین گذاشته بودند و بیشتر این بخش رو در رسانه‌های داخل کشور پخش کردن. خامنه‌ای عنوان میکنه 1. آمریکا به مذاکرات هسته‌ای احتیاج دارد. 2. مذاکره با آمریکا صرفاً قضیه هسته‌ای است لاغیر. 3. رفع تحریم‌ها جزء موضوعات مذاکره است نه نتیجه آن. 4. تصمیمات ایران در مذاکرات هسته‌ای بازگشت ناپذیر نیست. و بعد خب توضیح داده در رابطه با تمامی این 4 مورد که دوستان طبعا میتونن خودشون بشینند و بیشتر این صحبتهای خامنه‌ای رو پیرامون این 4 نکته گوش بکنن به دقت. و در ادامه بر روی وضعیت این نشست و برخاست های هسته‌ای امروز فکر میکنم تا پایان وقت امشب یا امروز که در خدمتتون هستیم تا حدی از شکل گمانه‌زنی بیرون خواهد اومد و نتایجی مطرح خواهد شد که حال به کجا این آقایان بعد از این نشست و برخاست ها خواهند رسید. در جای دیگر مکارم شیرازی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن فجایع اخیر کشور یمن اعلام کرد حقیقت این است که درخت ظاهراً تناور سازمان ملل و شورای امنیت جز چند شاخه خشک و بیبرگ باقی نمانده که تنها به درد سوزاندن می‌خورد. و این آقایان حال که مسئله به شکل دیگری در یمن داره پیش میره فریادشون از دست سازمان ملل بلند شده. به هر روی در جاهایی که صرف بکنه این آقایان حکومتی طرفدار تمام این تشکیلات و تشکلات بین المللی میشن، اما در جاهایی که به زیانشون باشه به گونه دیگر تعبیر میکنن و جماعتی هم که همیشه در دوروبر اینها نشستن با مرگ بر آمریکا و نمیدونم این گونه شعارها که در طول این 36 سال داریم میشنویم تأیید میکنند گفته های این آقایان حکومتی رو، بی آنکه قدری بیاندیشند که چه هست پشت گفته های این افرادی که در حکومت متاسفانه نشستند و دارند به پیش میبرند این 36 سال رو با هر شیوه و شکلی که توانستند. اما در جای دیگر در نشست هسته‌ای کریتا پارسی دلال رژیم ایران به همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای رژیم در لوزان سوئیس و آقای تریتا پارسی که خب به وضعیتش مشخص هست الان هم میبینیم که در بین این تیم مذاکره کننده در سوئیس هستش. ولی جای سوال اینجاست وقتی پیرامون تریتا پارسی افشاگری هایی میشه که این چگونه لابیستی هستش که برای حکومت کار میکنه و خانم شیرین عبادی به طور مثال عرض میکنم که در تصاویرم هست که در چند دوره با همین تریتا پارسی در جای مختلف هستند، حضور دارند، نشستند و گپ میزنند. اینها اون سوالایی است که همیشه برای خود من پیش اومده و ای کاش ما مردم قدری بیشتر فکر کنیم، یا شاید بهتره که پیرامون هر مسئلهی دو بار فکر کنیم که ببینیم آیا آن چیزی که در تصور ما بوده با آن چیزی که در واقعیت امروز وجود داره همخوانی داره یا نه. زمانی که پیرامون شیرین عبادی صحبتهایی در چند سال گذشته کردیم، بسیارانی رکهای گردنشون بیرون زد و بسیارانی هم همان روزهای اول برای اینکه که از قافله عقب نیفتند نامه ها و پیام های تبریک برای شیرین بانو ارسال میکردند. خوب هست که همین آقایان و خانم ها یک مقدار، یا بهتر بگویم یک بار دیگر، خودشون رو نگاه بکنن و اینی که چرا شیرین عبادی در کنار تریتا پارسی دلال حکومتی باید بنشیند و پاسخش رو ای کاش بتونن صادقانه بیایند و مطرح بکنند. و اینها اون دردهایی است که متأسفانه در میان ما مردم بسیار وجود داره. ما همیشه صحبت از انتقاد و انتقاد از خود میکنیم، اما هیچگاه نیامدیم اگر اشتباهی کردیم خیلی روشن صحبت بکنیم که در اینجا و آنجا ما این گونه صحبت کردیم و اشتباه بود و حرفون رو پس میگیریم. متاسفانه این در فرهنگ ما ایرانیان نیست، چرا که قدیم هم گفتن حرف مرد یکیست و عوض هم نمیشود. حال این روزگار ماست بعد از این 36 سال. بر روی دوستان عزیز، حرف و خبر بسیار هستش خصوصا در این روزها، اما متأسفانه همیشه من وقتی ساعت رو نگاه میکنم ساعت به پایانه خودش داره نزدیک میشه و من مجبور هستم که از شما سپاسگزاری کنم که تا این لحظه همراه بودید با ما. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. درودی و بدرودی با تمامی شما در گوش و کنار جهان. تا فرصتی دیگر و هفته دیگر، شاد و پایدار باشید.
روز هفتم. دوستان نازنین، برنامه روز هفتم با صدای آرش شاه تیموری شنیدید. توجهتون رو جلب میکنم به یک ترانه قدیمی از پوران. Thank you.
عشق اومد و بازم دل من سنگه سنگه قربون نگارم که دلش سنگه سنگه دیشب پشت پرده می دیدم بازم تو خیالم بوسیدم گفتم گرچه بردی دل مرا عید تو مبارک کند زبط های من عید بی امید من همچون من سرده مثل قلب تنگ من ماهی قشنگ من توی آب شیشه مرده دیگه بی تو چه نوروزی چه عید چه بهاری بلای خانه ما سوزی گمون کردن که یاری ای تو ما تو بازم دل من تنگه قربونه نگارم که دلش سنگه سنگه دیشب پشت پرده می دیدم بازم تو خیالم بوسیدم گفتم گرچه بردی دل مرا عید تو مبارک کنم خودم
دوستان نازنین، واقعی که اخیراً اتفاق افتاد در افغانستان برای یک زن افغانی، برای فرخنده، در همه جا ممکن اتفاق بیفته. در این منطقه از وقتی که این رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی بر سر قدرت اومده اتفاقاتی بدی در منطقه افتاده و شرایط بسیار اسفناک شده، به خصوص برای زنان. الان مردای منطقه درگیر این مسائل هستن، جنگ بین سنی و شیعه و دیگران هم دارن از این شرایط سوء استفاده می کنند و کشور و منطقه رو به خاک و خون کشیدن تا به حال. در مورد فرخنده نوشته شده که مرتجعین اسلامی فرخنده را به اتهام آتش زدن قرآن زنده زنده سوزاندند. صدها تن در کابل، پایتخت افغانستان، در اعتراض به قتل یک زن جوان به نام فرخنده که به اتهام سوزاندن قرآن توسط جمعی از مردان مذهبی کشته شد، تظاهرات کردند و خواهان اجرای عدالت شدند. فرخنده زن 27 ساله افغان روز پنجشنبه عصر پنجشنبه 19 مارس برابر با 28 اسفند 1393 به اتهام آتش زدن قرآن در مقابل مسجد بزرگ کابل به حد مرگ کتک خورد. از بام مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل به پایین پرتاب شد، با خودرو زیر گرفته شد، با آتش کشته شد و سپس به دست همان مردان وحشی مذهبی به رودخانه که از پایتخت می‌گذشت انداخته شد. روایت‌های مختلفی از چگونگی حادثه منتشر شده. یک خانم که در مراسم یاد بود از فرخنده شرکت کرده میگوید که این دختر خانم به ناحق قربانی شد. به گفته این خانم، پلیس باید از مجاوران مسجد شاه دوشمشیره تحقیق کند و آنها در تحریک مردم برای حمله به جان فرخنده دست دارند. فاجعه مسجد شاه دوشمشیره واکنش‌های متفاوتی را در افغانستان و در سطح جهان به همراه داشته است. نورحق علومی وزیر داخله به تازگی گفته که تحقیقات نشان می‌دهد که مقتول نقشی در سوزاندن قرآن نداشته و به گفته علومی هیچ نشانه از آثار جرمی در محل حادثه دیده نشده. در ساعت نخست حادثه، صالح محمد فرمانده یکی از حوزه‌های امنیت پایتخت افغانستان به بی‌بی‌سی گفت این حادثه زمان روی داد که زن نسخه از قرآن را با آتش کشید و ده‌ها تن از رهگذران با سنگ و چوب او حمله کرد و او را کشتند. او گفت که پلیس در محل نتوانست مانع اقدام مردان خشم شود. چند ساعت بعدتر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که مقام‌های امنیتی هنوز دقیقاً نمی‌دانند چه چیزی باعث کشتن این زن شد. یکی از شاهدان عینی که در محل حضور داشت به بی بی سی گفت آنها گروهی یعنی مردان بودند که او را لت و کوب کردند و کشتند، بعد جسدش را به رودخانه بستر خشک رودخانه انداختند و سوزاندند. آتش نشانها بعدن آمدند و آتش را خاموش کردند و جسدش را بردند. در ویدیوهایی که از مراحل مختلف ماجرا در شبکه‌های منتشر شده است، شماری از افراد پلیس دیده می‌شوند که در مراحل تلاش می‌کنند فرخواه نجات دهند و در مراحل دیگر کنار ایستادند. اکنون ژنرال ظاهر فرمانده جنایی پلیس کابل گفته است که تا حال 13 تن به اتهام قتل فرخنده بازداشت شدند و تلاش برای بازداشت بقیه عاملان حادثه همچنان جریان دارد. به هر حال در خبرها اومده بود که حدود 48 نفر در این رابطه دستگیر شدند طبق آخرین خبری که اومده. و زنان افغان روز یک شنبه 22 مارس یعنی 3 روز پس حادثه پیکر فرخنده را در حضور صدها تن در کابل به خاک سپردند. اعتراضات به این جنایت مذهبیون در کابل ادامه دارد. روز یک شنبه برابر با 3 فروردین مراسم خاکسپاری پیکر فرخنده در کابل انجام شد. زنان شرکت کننده در این مراسم اجازه ندادند که تابوت این دختر توسط مردان حمل شود. شمار زیادی از مردم کابل، فعالین مدنی و بستگان او تابوت این دختر 27 ساله را به گورستانی در منطقه 500 فامیلی در شمال کابل به خاک سپردند. تمامی افرادی که در این مراسم شرکت کرده بودند شعار عدالت عدالت سر می دادند. و عبدالرحمن احمدزی رئیس بخش اوقاف وزارت حج افغانستان در یک مصاحبه ویدئویی گفته بود که اگر این زن قرآن را آتش زده باشد ما اقدام مردم را توجیه می کنیم. این سخنان و مواضع مرتجعین مذهبی نشان می دهند که نمی توان اقدامات حکومت افغانستان درباره جنایت اسلامی را جدی گرفت. علاوه بر کابل بیش از 100 تن از فعالان مدنی و فرهنگیان جوان روز 23 مارس در مرکز شهر هرات با یک تجمع اعتراض آمیز از دولت افغانستان خواستند تا عاملان قتل فرخنده را محاکمه کنند. این تجمع با یک حرکت نمادین هم همراه بود. آنان تابوتی را که سمبل جنازه فرخنده بود در مقابلشان گذاشته و در اطراف آن شمع روشن کرده بودند. همچین جنایتی اتفاق میفته که با افکار عده‌ای که آدم‌های بسیار ناآگاه و بی‌خرد هستن بازی میشه و دست به همچین جنایتی میزنن و فکر میکنن که دارن کار بسیار نیکوی انجام میدن و ثواب میکنن. این جنایات، این وحشیگری‌ها رو به اسم مذهب انجام میدن. مذهب هر کسی برای خودشه. یک بهشتی گذاشتن، یک جهنمی گذاشتن، اینجوری که اعتقاد دارن اینا. به هر حال کسی که هر کار اشتباهی میکنه مسئولش خودشه، حتما باید بره به جهنم و اونم که خوبه میره تو بهشت. اگر کسی اراده نداشته باشه در عملی که انجام میده دیگران بخوان براش تصمیم بگیرن نباید پاسخگو باشه. کسی حق نداره اینجا بخواد نقش خدا رو بازی کنه. رابطه مذهب یک رابطه ایست بین انسان و خداوند و اون مسئول در برابر خداوند که آیا دین درست انتخاب کرده یا نه. اکثر ما دینمون رو خودم انتخاب نکردیم. اکثر ما در یه خانواده به دنیا آمدیم که حالا یا مسلمون بوده یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی یا غیره و یک همچین جنایاتی که اتفاق میفته واقعا دردناکه و با همین ترفند هستش که الان منطقه خاورمیانه به خاک و خون کشیده شده و دائم در اونجا جنگ بین عقاید مذهبی، شیعه، سنی و غیر ذالک و اون جنایتکارهایی که صحبتش میشه نمیدونم استکبار جهانی و غیره هستن، اون هم دارن از این شرایط استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و مردم ما همه در سختی و ناراحتی و بدبختی و مصیبت هستند و این عمری که یک بار براشون پیش میاد و دوباره به دنیا نمیان، اینا باید به ناراحتی و زجر و شکنجه و مصیبت و گریه و زاری و جنگ سپری بکنن. امیدوارم که سال 94 سال خوبی باشه بر همه و سالی شادی آفرین، که البته باید همه خودشون تغییر بدن. به هر حال ما یک موزیک شاد میشویم و امیدواریم که بتونیم لحظاتی رو شاد بشیم.
نور پرده زیر گیا یاری نکوم، یو دل مزلا بیل لی یا شوقی نکوم، سحر تیر ما خانم دستا پتم، زخمی زخمی پوزڑیم دستا لغم،
دستا تو جدائی ما لخم کا جو شوی، دات پورا کلی تول را تا زندان جو شوی، دات پورا کلی تول را تا زندان جو شوی.
سیری گروان گرزم دستا پو مینا، گل پوشان وری بی او ماغا مونا،
آهو خوش بیلی لی چاران لرم، دل پور نواتی نشم ایجازان لرم،
دا سنگا یارا نشو چی جوتا گرزم، مجنون قلده لالا جان زما
جان کا جدان شمال تان بولا، جان سر کا کرم تان پسوار بولا، جان سر کا کرم تان پسوار بولا.
دوستان زنین توجهتون رو به سخنان الهه جلب میکنم. ستر جان، الهه جان ببخشید.
درود میگم خانم عرفانی عزیز، همینطور به شما به شنونده هاتون. امروز من در مورد افسردگی میخواستم یه مطلبی رو بخونم برای شنونده های خوبمون. البته در مورد افسردگی خب مقوله خیلی گسترده ایه، میشه روزها و ماها در موردش بحث کرد، ولی من یه در ابتدای برای شروعش فقط میگم افسردگی چیه و یه 10 تا جمله‌ای که نباید در موردش با افسرده صحبت کرد اونا رو عنوان میکنم. همه ما در زندگیمون یه سری مسائلی داریم که با ناراحتی اونو واکنش طبیعی در برابر مشکلات زندگیمون نشون میدیم. خیلی از افراد از کلمه افسردگی برای توضیح احساساتشون یا ناراحتیشون استفاده میکنن. این در حالیه که افسردگی با ناراحتی بسیار متفاوته. خب خیلی موقعا پیش اومده یه کسی ناراحته، فکر میکنه پیش خودش که افسرده است، ولی این دوتا مسئله جداه. بعضی از مردمی که افسردگی رو زندگی کرده اونو به عنوان یک سوراخ تاریک توصیف میکنن. همینطور این در حالیه که برخی دیگه احساس ناراحتی و غم ندارن، بلکه احساس پوچی و عدم وجود زندگی و احساس خالی بودن میکنن. نشانه ها هرچی که باشه افسردگی با ناراحتی کاملا متفاوته. افسردگی زندگی حقیقی شما رو پر میکنه، کارهای شما رو منحل میکنه، کارهای روزمره شما رو مثل درس خوندن، خوراک شما رو، همه اینا رو دچار مشکل میشه و منحل میکنه. احساس همینطور احساس نداشتن پشتوانه، ناامیدی و احساس بی‌ارزشی رو در شما ایجاد میکنه در کسانی که افسرده هستن. یه چند تا علائم افسردگی رو من الان وام میکنم که خیلی خیلی روزمره است، یعنی خیلی آشکاره. یکی این که طرف نمیتونه خوب بخوابه یا بیش از حد میخوابه، خب در افراد متفاوته، و نمیتونه کارهایی که در گذشته انجام داده رو الان به خوبی انجامش بده. احساس ناامیدی و هر چقدر سعی میکنه نمیتونه از افکار منفیش رها شه. اشتهای خودش رو از دست میده یا بیش از حد میخوره و عموما احساس خستگی داره و خیلی حساس و زود رنج میشه و فکر میکنه که زندگی اصلا ارزش زندگی کردن نداره. افسردگی از فردی به فرد دیگر فرق میکنه و اما یه سری علائم و نشانه هاش متداوله. خیلی مهمه که بدونیم این نشونه ها میتونه به جزئی از قانون زندگی شما تبدیل بشه، اما وقتی که نشونه های بیشتری رو داشته باشید که اونها قوی تر میشن و دوام بیشتری پیدا میکنن، اون زمانه که شما مجبورید با افسردگی دست و پنجه نرم کنید. زمانی که این نشانه ها خرد کننده و غیر قابل تحمل میشه و فرد احساس میکنه که به کمک احتیاج داره، که اونو میشه به عنوان احساس عدم داشتن پشتوانه و ناامیدی نام برد ازش. احساس کنید که هیچ چیزی بهتر نمیشه و هیچ راهی برای بهبود شرایط کنونی وجود نداره. تمایل خودمون رو برای فعالیت‌های روزانه از دست میدیم، به تفریحات، فعالیت‌های اجتماعی یا لذت جنسی هیچ علاقه نداریم و توانه خود رو برای لذت بردن و حس نشاط داشتن از دست میدیم. ازدیاد یا کمبود اشتها که همونجور که عنوان کردم، یا تغییرات وزنی، همینطور از دست دادن انرژی، احساس خستگی، تنبلی، سستی و از دست دادن قوای جسمی و احساس سنگینی بدن، و همینطور میتونه حس نفرت از خود باشه، حس نفرت بیش از حد از خود یا احساس گناه کردن. اینا میتونه علائمش باشه. همینطور دردهای بیدلیل مثل دردهای فیزیکی مثل سردرد، درد پشت، درد ماهیچه. حالا اینا چیزایی بود که برای در واقع میشه گفت خیلی جزئیه، یعنی چیزایی که من فکر میکنم همه میدونن، ولی یه چیزی که ما باید بدونیم اینه که ما وقتی با یه فرد افسرده مواجه میشیم چطور با این فرد رفتار کنیم اگه میخواییم رابطه‌مون رو باهاش حفظ کنیم. یه چند تا نکته کلیدی هست که من اینا رو الان عنوان میکنم که اگه ماها یا عزیزان اگه افراد افسرده‌ای رو دور و برشون داشتن، سعی کنن که از گفتن این الفاظ خودداری کنن، چون اصلا این هیچ کمکی به اون فرد افسرده نمی کنه. برفرض ما یه فرد افسرده رو میبینیم، میگیم مثبت باش و چیزی که فکر میکنم این کلمه‌ایه که به نظر میاد که مثلا جهان همون واقعیتی است که ما میبینیم. چیزی که غیر منطقی به نظر میرسه اینه که شخص افسرده عصبانی، ناراحت، غمگین و همچنین در شرایط نامطلوبی داره به سر میبره، ولی کسی دیگه این موضوع رو نمیتونه درک کنه. و این کلمه واژه خوبی نیست برای یه فرد افسرده. و اینکه بهش بگی اینطور فکر نکن، یا بخوای بهش بگی خودتو جمع کن، یا اصلا چرا به افسردگی نیاز داری، چرا افسرده ای، به آرزوهات فکر کن، یا اینکه بخوایم بگیم شکرگزار باش، ببین چقدر خوشبختی مثلا تو اینا رو داری، یه فرد دیگه اینا رو نداره. همینطور بخوایم بهش بگیم که یه کاری رو شروع کن، برفرض بخوایم از اون بخوایم که یه کاری رو شروع کنه، این در صورتی که اون خیلی خسته است، انرژی کافی رو واسه حتی کارهای روزمرهش نداره، بی‌حوصله است. خیلی زجرآوری که بخوایم بهش بگیم که تو بیا یه کاری رو شروع کن، این سخته براش. یا اینکه بخوای ازش بپرسی هی مشکل تو چیه، و اون بخواد هی شرایط خودش رو توضیح بده برای شما. و این یه سری باید و نباید است که ما باید با افرادی که دور و برمون هستن و افسرده هستن یه خورده مراعات کنیم و سعی کنیم از این الفاظ یا از این جمله ها استفاده نکنیم. یا برفرض مقایسه شخص افسرده با اشخاصی که در شرایط بدتری قرار دارن، که اینم عنوان کردم. و همینطور
الهه جان، من در جایی مطالعه کرده بودم.
درسته،
صدای من بعد مثل که انعکاس پیدا میکنه، بهتر که من صحبت نکنم تا صحبت های تموم بشه. مطالعه کردم که افراد همه 10% دپرسیون رو دارن، افسردگی. اوکی، صحبت های به پایان رسید یا ادامه داره؟
بله، ببینین خانم عرفانی، افراد بله به همینطور که شما گفتین 10% اون افسردگی رو دارن، ولی باز یه سری شرایطی که پیش میاد در زندگی آدم ها باعث میشه که این افسردگی خودش رو نشون بده، یعنی به مرحله حاد برسه. حالا اون 10% که همه دارن هیچی، یه کسی میاد توی شرایطی قرار میگیره اون 10%ش میشه 80% یا خیلی اصلا میشه 100%. خب اون موقع است که باید روان درمانی و دکتر رفتن و باید از اونجا دیگه شروع کرد، چون کاری از دست خود شخص بر نمیاد. که من اگه حالا بشه، من در هفته های بعد مراحل بعدیشو اگه بشه برای شنونده ها توضیح میدم. این من یه برای ابتدا گفتم، فقط یه توضیحی در مورد افسردگی بدم و اگه بشه هفته های بعد بیشتر توضیح میدم.
اوکی، به هر حال امیدوارم که سال نو رو به شادی شروع کرده باشی و
خیلی
به خوبی هم بگذرونی. به 13 بدرم نزدیک میشیم، پنجشنبه هم 13 بدره و امیدوارم که تا پایان سال سال خوبی باشه. البته به صحبت هستش که سال 94 سال بز، بعضی میگن سال گوسفند، دقیقا نمیدونم کدام درسته، سال خوبی خواهد بود. امیدوارم که برای سال خوبی باشه. خدا نگهدار
شما و شنونده‌هاتون هم همینطور. خدا نگهدار.
صدا متاسفانه انعکاس داشت و نمیشد که دو نفری صحبت کنیم به اون صورت. امیدوارم که دیگه در هفته سوم ماه آپریل ما شرایط خوبی داشته باشیم به لحاظ تکنیکی، چون از دوشنبه آینده برای دو هفته ما برنامه لایف نخواهیم داشت، برنامه زنده نخواهیم داشت، برای اینکه قراره که استودیو رو نصب کنند و اینجا به هر حال تغییرات ایجاد خواهد شد و امکان برنامه زنده از استودیو ما نخواهیم داشت. دوستان نازنین، در رابطه با خبری که جناب آرش شاه تیموری داده بود در مورد اینکه قرار در استکهلم مسابقه ورزش برگزار بشه فوتبال، و اینکه یه عده‌ای از ایرانیان تصمیم گرفتن که محروم بودن زنان از شرکت در استادیوم ورزشی رو به جهانیان نشون بدند، این ابتکار بسیار خوبی بود. و در این رابطه که مقدار سوئدیا در جریان قرار گرفتند، در خبرها آمده بود که حمله همه جانبه رسانه‌های سوئدی به ایران در فاصله یک روز تا بازی دوستانه ایران مقابل سوئد، تیتر اول صفحات ورزشی رسانه‌های سوئدی به طرز عجیبی مملو و از نوشته‌ها و گزارش‌ها درباره ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال است. حمله همه جانبه رسانه‌های سوئدی به ایران به گزارش ورزش 3 روز گذشته، 5 بازیکن تیم ملی سوئد به نام‌های امیل فورسبرگ، اریک یوهانسون، ارکان زنگین، آیساک کایستلین و آندریاس گرن کویست در پایان تمرین روز گذشته تیم ملی سوئد در گفتگو با روزنامه آفتونبلادت به نقد این مسئله پرداختند. این در حالی است که اصولاً رقابت‌های فوتبال به صورت طبیعی عاری از جهت‌گیری‌های سیاسی یا مسائلی مثل این هستند. جالب این که مسئولان فدراسیون فوتبال سوئد از بازیکنان بابت این اظهار نظر انتقاد کردند و گفتند اگرچه بازیکنان به عنوان شخصی می توانند نظرات خود را در این زمینه داشته باشند، اما کار آنها در اعلام موضع به عنوان بازیکن تیم ملی سوئد قبل از بازی دوستانه مقابل ایران شایسته نبوده است. بله، خب به هر حال یه مقدار این تعاملات سیاسی باعث میشه که یه وقتایی اونجایی که بعد عکس العمل واقعی انجام بشه داده نمیشه اون عکس العمل و اون ملاحظاتشون جلوی این که یک عکس العمل به جا انجام بدن میگیره و اینها نگران هستن که دولت ایران از این مسئله مقدار ناراحت بشه و به قول معروف ترش عباش بر بخوره. خب دوستان نازنین، به پای برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با بهترین درودهای نوروزی تا فرصتی دیگر با یک ترانه شاد گیلکی برنامه رو پایان می‌رسونیم. خدیجه جان،
دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان.